کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران.
سلام، من را از رادیو ندا پذیرا باشید. بهرنگ زندی هستم با 30 برنامه کارخانه، همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی. این برنامه در قسمت اول به اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت می‌پردازد. در قسمت دوم برنامه به اعتصاب قضای شاهرخ زمانی از فعالین کارگری دربند خواهیم پرداخت که در این رابطه گفتگویی داشتیم با محمد اشرفی، سخنگوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی. در پایان قسمت 11 از رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و لاله محمدی خواهید شنید. تا پایان برنامه با ما باشید. اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت. در روزهای عید سال نو که اکثر مراکز صنعتی و خدماتی در ایران تعطیل بود، 5 کارگر ساختمانی در ژاپن بر اثر سقوط در دریا کشته و 2 کارگر دیگر مفقود شدند. وزارت کشاورزی، زیرساخت‌ها، حمل و نقل و گردشگری ژاپن اعلام کرد که 16 کارگر ساختمانی ژاپنی در جزیره‌ای دوردست واقع در 1700 کیلومتری جنوب توکیو در دریا سقوط کردند. این وزارتخانه تأکید کرد که 9 نفر از این کارگران نجات پیدا کردند، اما 5 کارگر کشته و 2 کارگر دیگر نیز مفقود شدند. وزارت کشاورزی ژاپن در ادامه تصریح کرد که گارد ساحلی ژاپن 1 کشتی و 1 هواپیما برای نجات مفقود شدگان به محل حادثه اعزام کرد.
یک فعال حقوق صنفی کارگران به تشریح مشکلات کارگران پیمانکاری شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور برای برخورداری از تسهیلات بازنشستگی پیش از موعد پرداخت. رحمت الله پورموسا در این باره گفت: قرارداد کار بیشتر کارگران پیمانی در زمان جابجایی شرکت پیمانکار نیروی انسانی معلق می شود که این مسئله در نهایت برای بازنشستگی زود هنگام مشمولان مشاغل سخت و زیان‌آور ایجاد مشکل می کند. این مقام کارگری با یادآوری این که به موجب قانون مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران مشمول می توانند با داشتن 20 سال سابقه متوالی و یا 25 سال سابقه متناوب بازنشسته شوند گفت: قانون کنونی به دلیل نقص‌هایی که دارد باعث به تأخیر افتادن فرایند بازنشستگی زود هنگام برای کارگران پیمانی شاغل در حرفه‌های سخت و زیان‌آور می‌شود. وی با یادآوری اینکه بیشتر کارگران پیمانکاری به دلیل موقت بودن قرارداد و جابجایی پیمانکار ممکن است در 1 سال چند بار تغییر کند گفت: این تغییر و جابجایی به طور معمول باعث می شود تا در لیست بیمه این کارگران بیش از 10 روز غیبت ثبت شود. به باور پورموسا، کارگران پیمانکاری در مشاغل سخت و زیان‌آور در حالی برای بازنشستگی زود هنگام با مشکل پیوسته نبودن سوابق مواجهند که بخش قابل توجهی از آنها در زمان جابجایی پیمانکار و یا تمدید قرارداد در سر کار خود حضور داشتند. این مقام کارگر ادامه داد: به همین دلیل مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای اعلام کرد که متقاضیان بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور می توانند بدون توجه به توالی سابقه تنها با داشتن 7300 روز سابقه کار سخت و زیان‌آور بازنشسته شوند.
یک مقام مسئول در انجمنهای صنفی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور از سوری و نمایشی بودن تشکیل این کمیته ها در کارخانه های شهرستان ساوه انتقاد کرد. کوروش جمالی در این باره میگوید: کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید در کلیه کارگاه های بالای 25 نفر به صورت ماهانه تشکیل جلسه دهد، اما تنها تعداد اندکی از کارخانه های ساوه، شاید به تعداد انگشتان دست، این کمیته را به صورت واقعی تشکیل دادند و کمیته سایر کارخانه ها سوری تشکیل می شود. وی با بیان اینکه کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار آنگونه که در قانون کار پیش بینی شده فعال نیستند، افزود این کمیته ها در کارخانه های ساوه در شرایطی مورد بی توجهی قرار می گیرند که این شهرستان با بیش از 400 کارخانه فعال یکی از مراکز صنعتی کشور محسوب می شود. رئیس انجمن صنفی مسئولین کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار ساوه در پایان با اشاره به پیش بینی تشکیل این کمیته ها در کارگاه های زیر 25 نفر در قانون کار اظهار داشت: وقتی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارخانه های بالای 25 نفر که الزام قانونی دارد به صورت سوری تشکیل می شوند، به تبع این کمیته ها در کارگاه های زیر 25 نفر اساساً تشکیل نمی شوند.
خبری را بشنوید از محرومیت زنان کشاورز در گیلان. با وجود آن که حدود 60% کشاورزی این استان بر دوش زنان است، اما زنان کشاورز از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نیستند. در استان گیلان بخش اعظم کشتزارها همچنان به شیوه سنتی اداره می شوند و کارگران کشاورز که بیشتر زن هستند از حقوق قانونی خود یک کارگر محرومند. در کشاورزی به شیوه مکانیزه مردان به عنوان نیروی فنی ماهر پشت دستگاه ها حضور دارند، اما در سایر کشتزارها زنان هنوز با دست مشغول کار هستند. از جمله موارد محرومیت های کارگران کشاورز به ویژه کشاورزان زن، عدم برخورداری از پوشش های بیمه تأمین اجتماعی است. محرومیت کارگران کشاورز به ویژه کشاورزان زن از پوشش های بیمه‌ای در حالی است که مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی تمامی کارگران فصلی از حق دسترسی به خدمات بیمه‌ای برخوردارند.
زنان در مناسبات بازار کار همچنان در صف اول قربانی شدن قرار دارند. سیما اصغری، رئیس اتحادیه زنان کارگر استان آذربایجان شرقی در این رابطه میگوید: زنان در بازار کار اولین قربانیان تعدیل نیرو، دستمزدهای نابرابر و تبعیض جنسیتی هستند. این فعال کارگری گفت: مطرح شدن کاهش ساعات کاری و کار از راه دور برای زنان از طرف دولت و تایید مجلس در شرایطی که در حال رکود اقتصادی هستیم، ضربه‌ای سنگین برای زنان شاغل است. سیما اصغری افزود: در بازار کار به خصوص شرکت‌های خصوصی، زنان از مزایای قانون کار از جمله حق اولاد محرومند و فقط به دستمزد پای بسنده می‌کنند.
یک کارشناس مسائل صنفی کارگران نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی این طبقه اجتماعی در صورت گران شدن نان هشدار داد. علیرضا حیدری در این باره گفت: نان یک کالای ضروری پرمصرف است و از نظر اهمیت نخستین کالا در سبد هزینه مصرفی کارگران محسوب می‌شود. و یادآور شد در سالهای گذشته همواره با افزایش بهای کالاهای ضروری چون مواد پروتئینی، لبنیات، انواع گوشت و میوه و سبزیجات، کارگران به دلیل ضعف قدرت اقتصادی نان را جایگزین این کالاها کردند. به گفته این کارشناس مسائل کارگری، با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران، چنانچه قیمت نان تغییر کند، باید شاهد کاهش تدریجی نان از سفره مزدبگیران بود، با وجود آنکه کالای غذایی دیگری جایگزین آن نمی شود. حیدری تأکید کرد چنانچه نان نیز مانند گوشت، میوه و سبزی از سفره کارگران خارج شود، هیچ کالایی برای جایگزین شدن وجود ندارد. دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت به همین دلیل دولت باید قیمت نان را کنترل کرده و در شرایط تورمی کنونی مانع افزایش بهای آن شود.
شاهرخ جان، خواهش اندریک، اعتصاب غذایی سیندر، آنان، آتان، فامیلر و دوسلار. شاهرخ جان، خواهش میکنیم اعتصاب غذایت را بشکن، مادر، پدر، فامیلها و دوستانت. این آخرین پیامی است که در تاریخ 14 فروردین 93 به دست کمیته حمایت از شاهرخ زمانی رسیده است. شاهرخ زمانی از فعالین کارگری که به مدت زیادی است در زندان به سر می‌برد، دست به اعتصاب غذا زده است. بنا به گزارشی که در 13 فروردین کمیته حمایت از شاهرخ زمانی، عضو هیئت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری که از روز 20 اسفند ماه 1392 به زندان قزل حصار کرج تبیین شده است، 27 روز اعتصاب غذای خود رو در روز 13 فروردین پشت سر گذاشت و همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد. علت اعتصاب غذایی او اعتراض به انتقالش از زندان گوهردش به زندان قزل حصار می باشد. او 17 کیلوگرم وزن کم کرده است و دچار ضعف جسمی شدیدی شده و به طور میانگین هر دو روز یک بار به بهداری زندان منتقل می شود. در این رابطه گفتگوی داشتیم با محمد اشرفی، سخنگوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی. این کمیته که در 2 سال پیش تشکیل شد، از سال 1390 فعالیت خود رو در رابطه با شاهرخ زمانی و دیگر کارگران در بند زندانی شروع کرده است. توضیحات بیشتر رو در مورد اعتصاب غذای شاهرخ زمانی از زبان محمد اشرفی می‌شنوید.
زندانی هر دم دریا، با محمد اشرفی هستیم، سخنگوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی. وضعیت شاهرخ زمانی همونطوری که میدونید بسیار نگران کننده است. این فعال کارگری در 28مین روز اعتصاب غذای خود به سر میبره. آقای اشرفی، ضمن خوش آمدگویی به شما به برنامه کارخانه، میخواستم بدونم که علت این که شاهرخ زمانی دست به اعتصاب غذا زد چی هستش و وضعیت کلی شاهرخ زمانی رو برای شنوندگان و همچنین فعالین کارگری توضیح بدید.
من هم خدمت شنوندگان و شما سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که فرصتی رو در اختیار من گذاشتید. ضمن این که سال نو رو تبریک میگم و آرزو میکنم که سال پیروزی باشه. عرض کنم خدمتتون شاهرخ زمانی طی 2 سال و اندی که در زندان هستش به 4 زندان تبعید شده. تمام تلاش مامورای جمهوری اسلامی اینه که اینو به سکوت وادار کنن و اجازه ندن از حق خودش و حق بقیه زندانیان یا حقوقی که مربوط به کارگران هست دفاع کنه. به این دلیل رو تبعید میکنم به نقاط مختلف، ولی خب شاهرخ اعتقاد داره که یک فعال هر جا که باشه تا اون حدودی که میتونه باید فعالیتش انجام بده و یکی از اعتقاداتش اینه که قرار من فعالیت نکردم که بیام تو زندان و سکوت کنم. بنابراین بر مبنای یه همچین برخوردی جمهوری اسلامی تلاش کرده مامورا اونو تبعید کنن به زندان قزل‌حصار که زندانی سیاسی اونجا تقریبا وجود نداره و زندانیایی که هستن با حکمای بسیار بالا و معروف به زندان مواد مخدر، شاید بتونه اونو اونجا ساکتش کنه. درست زمانی هم اونو فرستادن تبعیدش کردن به زندان قزل‌حصار که به اصطلاح تعطیلات نوروزی شروع میشد و معمولا ما میدونیم در تعطیلات نوروزی فعالین یا همه مردم مشغول رفع مسائل نوروزی میشن، برای این باعث شد که زیاد بهش توجه نشه. ولی شاهرخ قبل از اینکه منتقل بشه 3 روز در زندان گوهردشت در اعتصاب بود با بقیه دوستاش. یه تعدادی از دوستاش به حمایت از دراویش اعلام 3 روز اعتصاب کرده بودن. درست زمانی که اعتصابشون تموم شد و قرار بود اعتصابشون رو بشکنن، شاهرخ را به زندان قزل‌حصار تبعید کردن و اون دیگه اعتصاب قضاشو نشست و ادامه داد. به این دلیل 28 روز امروز شده و آخرین خبری که داشتیم این بود که دوباره زیر سرم رفته، ولی در حال حاضر اعلام کرده و خواستش اینه که تا با منو به زندان گوهردشت برنگردونن، به بند سیاسی برنگردونن، به اعتصاب ادامه میدن. این فعلا وضعیت کلی شاهرخ و هدفش هم که عرض کردم خدمتتون چی هست. حالا من باز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آخرین خبری که به دست من رسیده اینه که آرش محمدی فعال دانشجوی چپ از اعتصاب غذای شاهرخ زمانی حمایت کرده و به این اعتصاب غذا پیوسته. این خبر تا چه حد موثقه و در مورد وضعیت آرش محمدی هم به شنوندگان توضیح بدید.
عرض کنم خدمتون آرش توی زندان تبریز هسته، زندان مرکزی تبریز. 1 سال حکم بهش دادن و الان کم مونده زندانش تموم بشه. منتها مدتی با شاهرخ بودن توی زندان، آشنا شدن، فعال چپ دانشجویی هست و اینو 3 روز پیش به ما اعلام کرده بودن که قرار آرش شروع کنه و دیروز اعتصاب غذاشو شروع کرد و همچنین اعلام کردن بعضی از زندانیان سیاسی از زندانهای دیگه مثل گوهردشت، مثل اوین که به زودی اونها هم به این اعتصاب خواهم پیوست. بنابراین ما انتظار داریم که تعداد زیادی از دوستان به حمایت از شاهرخ دست به اعتصاب بزنن و اعلام کردن، ولی هنوز فقط آرش فعلا شروع کرده، اون هم دیروز شروع کرده.
یک فایل صوتی چند روز پیش منتشر شد از شاهرخ زمانی و بسیاری از سایت های خبری این فایل صوتی رو منتشر کردن. عنوانی که بر روی این فایل بود این بود که پیام شاهرخ زمانی به احمد شهید. مجامع بین المللی، حقوق بشری و به هر حال مدافع حقوق بشر تا این لحظه چه اقدامی در رابطه با شاهرخ زمانی و حمایت از اعتصاب غذاش صورت دادن؟
عرض کنم خدمتون، حمایت ها به نظرم اونقدر که ما انتظار داشتیم نبود، اونم دلیلش عرض کردم خدمتون به دلیل تعطیلات عید بود، ارتباطات کم شده بود و هر کسی مشغول گذراندن عید بود. از طرف دیگه این پیام صوتی که به صاحب منتشر شد، این پیام برای دفتر احمد شهید برده شده و بهش ارائه داده شده و اون هم قولی داده که تماس بگیره و بگه در این رابطه چه اقدامایی میتونه بکنه. از طرف دیگه همونطور که عرض کردم، دوستان دیگه هستن که اعلام کردن آمادگی دارن برای به این اعتصاب غذا بپیوندن. این در حدیه که فعلا داره ادامه پیدا میکنه و سایت ها از نظر من خوب عمل کردن. توانایی هایی که داشتن، رادیوها، تلویزیون ها، تا به امروز مصاحبه هایی با مادر شاهرخ انجام شده، مصاحبه هایی با خود من و بعضی از دوستان دیگه انجام شده و خبرها را پخش کردن. اما با این حال برای اینکه ما بتونیم جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کنیم، نیاز به تبلیغات و فعالیت های بیشتر از این داریم.
آقای اشرفی، به نظر شما، ببینید، در مدتی که شاهرخ زمانی در زندان بوده چندین نوشته رو منتشر کرده. به هر حال شاهرخ زمانی در زندان هم ساکت ننشسته و به مقاومتش رو شروع کرده. این اعتصاب غذا یکی از نشانه های بارز این مقاومت، ولی خودتون میدونید اعتصاب غذا صدمات جدی به بدن میزنه و به هر حال برای ما وضعیت شاهرخ و سلامتیش و سلامتی جسمی و روانیش بیشتر از هر چیزی اولویت داره و مهمه. خواسته شما چی بوده تا این لحظه از شاهرخ زمانی؟ آیا به هر حال پیامی به دست شاهرخ رسیده که این نگرانی ها رو به شاهرخ برسونه که واقعا این اعتصاب غذا رو متوقف کنه و سلامتیش از هر امری مهمتره؟
بله، عرض کنم خدمتتون، دوستان دیگه ای هستن از داخل از بیرون با ما تماس گرفتن و پیام دادن که از شاهرخ بخواید اعتصابش رو قطع کنه. ایشون نظریات خاصی رو اعلام کرد، گفت اگر من اعتصابم رو اینجا بشنم، بدون شک دیگه برای همیشه باید توی زندان قزلحصار بمونم و زندان قزلحصار موندن مساوی با همون مرگیه که اینها برای من میخوان تحمیل بکنن. در حال حاضر سه پیشنهاد اومده. البته یه سری از دوستان در داخل سندیکاها درخواستی را به صورت بیانیه منتشر کردن و حدود 2 یا 3 ساعت پیش منتشر کردن و از شاهرخ تقاضا کردن که اعتصابشو بشنه. احتمالاً این درخواست یا این بیانیه به دست همه خواهد رسید، چون منتشر شده، توی اینترنت گذاشته شده و یه تعدادی از سندیکاها و فعالین کارگری هم اعلام کردن که ما هم تقاضا خواهیم کرد به دنبال یه همچین بیانیه‌ای. و دو تا نظر دیگه در رابطه با اعتصاب غذای شاهرخ، یعنی دو تا پیشنهاد دیگه اومده. یه پیشنهاد اینه که ادامه بده و به اضافه همون پیامی که تشکلها ازش خواستن که اعتصابشو بشنه، یه پیشنهاد دیگه اینه که فعلا بشنه و اعلام کنه که بعد از 10 یا 15 روز دیگه که نزدیک به روز کارگر میشه و زمان فعالیت ها قوی تر میشه و نیروهای بیشتری بهش کمک میکنن، دوباره شروع میکنه. این سه تا پیشنهاد اومده و احتمال این که، و من اینو اینطوری میگم که شاهرخ همیشه برای نظریات جمع احترام بسیار بالایی قائل بوده و مطمئنم که باز هم نظریات جمع رو خواهد پذیرفت. حالا باید ببینیم که از این سه پیشنهاد کدومش و بیشترین پیشنهاد نظر بیشتر نفرات خواهد بود و شاهرخ کدومش رو خواهد پذیرفت. ولی بدون شک با توجه به شناختی که از روحیه و افکار شاهرخ دارم، نظریات عموم رو همیشه محترم میشماره.
امیدوارم که صدای شاهرخ زمانی هرچه رساتر به دیگر کارگران در ایران و در سطح جهان برسه. سوالی که مطرحه آقای اشرفی، حمایت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در سطح جهان از این اعتصاب غذا چگونه بوده؟ رسانه‌های جریان اصلی عموماً سکوت کردند در این مدت درباره اعتصاب غذای شاهرخ زمانی و من احساس می‌کنم که این صدا رساب دیگر کارگران در دنیا نرسیده، چون معمولاً این سنت کارگریه که از اعتصاب غذا و همچنین از دربند بودن دیگر کارگران در کشورها حمایت می‌کنن و این بسیار مهمه. تا این لحظه در دیگر نقاط جهان آیا اقدامی صورت گرفته یا نه؟
متاسفانه تا فقط تا امروز پخش خبر، یعنی منتشر کردن خبر از طرف بعضی از سندیکاها، بعضی از تشکل‌های کارگری یا تشکل‌های انقلابی خارج از ایران انجام شده، ولی به صورت عملی یا حتی نوشتن بیانیه یا درخواستی اتفاق نیفتاده. ما این رو دال بر این می‌بینیم که شاید به همین دلیل فعالیت‌های تعطیلات باعث شد فعالیت‌ها کم بشه، چرا که تمام ارتباط‌هایی که شاهرخ یا ما یا با تشکل‌های کشورهای دیگه‌ای داریم از طریق دوستان و رفقای ایرانی هست که در کشورهای مختلف هستند و اونها بیشترشون مشغول فعال به اصطلاح گذراندن تعطیلات بودن، احتمالاً اون ارتباط جدیدی رو که باید برقرار می‌کردن و درخواست می‌کردن اتفاق نیفتاده. ما بر این مبنا بررسی می‌کنیم، حالا ممکنه دلایل دیگه‌ای هم داشته باشه یا اختلاف نظرهایی رو بعضی از دوستان به مد نظر قرار داده باشن که امیدوارم چنین نباشه، چرا که در رابطه با فعالیت‌های عمومی که شاهرخ الان انجام میده هیچ اختلاف نظری رو نمیشه درست دانست که آیا این اختلاف نظر میتونه در رابطه با فعالیت امروزی شاهرخ به کار برده بشه یا نه. بنابراین من برداشتم اینه، رفقا و دوستان فرصت نکردن اون وظایفی را که به عهده‌شون گذاشته شده انجام دادن. امیدوارم که چند روز آینده این درخواست ما را به عمل برسونن که ما همچنان ازشون میخواییم از شاهرخ حمایت کنن و یک جنبش قوی تری در دفاع از شاهرخ برای حداقل برای برگردوندنش به گوهردشت فعالیت های بیشتر و قوی تری را انجام بدن.
آقای اشرفی، سخن آخر، اگر پیامی و نکته‌ای دارید در رابطه با شاهرخ زمانی که به شنوندگان بگید بیان کنید.
عرض کنم خدمتتون، من اولا از هر ذره و هر قدمی که رفقا فعالیت میکنن، دوستان فعالیت میکنن تشکر میکنم، نه از جانب خودم چون من فقط یه پیام رسان هستم، از جانب خود شاهرخ و بارها و بارها گفته که کارهایی رو که انجام دادن قدرشناسی میکنن. و اون پیام آخری که میتونم داشته باشم اینه که شاهرخ تا به امروز در هر کدوم از زندان‌ها که بوده، چه در زندان تبریز، چه تبعید شد به یزد، دوباره از یزد تبعیدش کردن به تبریز و از تبریز دوباره تبعیدش کردن به گوهردشت و از گوهردشت به قزلسار، هرگز وظایف خودش رو زیر پا نذاشته و هر وقت ما گفتیم یه خود کمتر فعالیت کن، جوابی که به ما داده این بود چه کسی میتونه تعهد به که جمهوری اسلامی بعد از 11 سال منو آزاد خواهد کرد و من 11 سال سکوت کنم، بعد از 11 سال متوجه بشم که سر خودم و سر طبقه کارگر کلاه گذاشتم. به این دلیل من اون فعالیتی که میتونه برای طبقه کارگر، برای فعالین سیاسی، فعالین کارگری مفید باشه، وظیفه خودم میدونم و انجام میدم. به همین دلیل دائما نامه‌هایی از داخل نوشته فرستاده یا مثلا پیام‌هاشو فرستاده، بعضی از زندانیان احتیاج به کمک داشته کمکشون کرده و الی آخر. یعنی اون حرکت‌ها و کارهایی را که شما طی 2 سال اندیدید ازش دیدید وظیفه خودش می‌دونسته و در مقابل ما هم وظیفه هر کدوم از شما و خودمون می‌دونیم که در کنار یه همچین فعالیت شاهرخ تا اونجایی که از دستمون برمیاد کمکش کنیم، حمایت کنیم، چرا که نه برای شاهرخ بلکه برای طبقه کارگر همه این فعالیت ها. حتی این رو عرض کنم خدمتون، حتی فعالیت هایی که گاهی اوقات
سنخیتی با طبقه کارگر نداره، ولی نظر شاهرخ اینه که طبقه کارگر باید برای رسیدن حتی اون مطالباتی که بورژوا دموکراتیک یا مطالباتی که در محدوده طبقه کارگر نمی گنجن، باید طبقه کارگر اونها را رهبری بکنه، به دست بگیره و کسبشون کنه، چرا که دیگر غیر از طبقه کارگر هیچ نیروی، هیچ بخشی از نیروهای دیگه انقلابی نیستن که بخوان مطالبات روی زمین مانده دیگر قشرها و لایه ها را به دست بگیرن. به این دلیل وظیفه طبقه کارگر حتی به دست آوردن مطالبات بقیه قشرها و طبقات هم هست. من از شما تشکر میکنم.
خیلی ممنون. محمد اشرفی بود از کانادا و خیلی ممنون از حضور شما آقای اشرفی.
قسمت 11 همه رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و لاله محمدی می‌شنوید.
امینه نمیتوانست جلوی خندش را بگیرد. در حالی که دور ورا چرخ میزد میگفت: ورا چرا سرخ شدی؟ راستشو بگو. تو همیشه وقتی اونو میبینی سرخ میشی؟ چرا دست و پاتو گم کردی؟ اسمش چیه؟ آها یادم افتاد. اژدر. مگه نه؟ ببین وقتی اسمشو گفتم هم سرخ‌تر شدی. ورا جوابی پیدا نمیکرد. امینه چنان سخت مچش را گرفته بود که ورا نمی‌دانست چگونه خودش را از این مخمصه نجات دهد. در حالی که سعی می‌کرد امینه متوجه نشود، زیر چشمی از پنجره خیابان را می‌پایید. اژدر به آرامی در خیابان قدم می‌زد و مثل آدم‌های ناآشنا به اطراف نگاه می‌کرد. ولی به احتمال قوی بسته بودن درشان را دیده بود و وارد کوچه نمی‌شد. ورا با خود اندیشید: اژدر یا صبح خیلی زود یا شب دیر وقت به خونه ما میاد. پس حتما کار مهمی داره که این وقت روز به اینجا اومده. بعد فکر وحشت‌آوری از ذهنش گذشت. شاید خطریه، شاید تعقیبش کردن، شاید دنبال جایی برای مخفی شدن میگرده. خودش را به زحمت از میان بازوان امینه رهانید و به خیابان نگاه کرد. امینه او را مجدداً بغل کرد و قاه قاه خندید. اجدر چرا زود زود به خونه شما میاد؟ ورا راستش رو بگو، مگه آدم حرف دلش رو از دوستش مخفی میکنه؟ ورا سعی کرد خودش را عصبانی وانمود کند. با لحن خشک و آهسته‌ای گفت: اجدر دوست نزدیک خانواده ماست. پدرم اونو مثل پسر خودش دوست داشت. امینه، خوب نیست که اومدن اون به خونه ما رو جور دیگه‌ای تعبیر کنی. امینه اعتنایی به عصبانیت ورا نمی‌کرد. گاه از پنجره بیرون را نگاه می‌کرد و گاه با صدای بلند می‌خندید. من هیچ جور تعبیر نمی‌کنم، ولی به اصطلاح رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر درون. ورا دوباره خودش را از میان بازوان امینه رها کرد و با لحن رنجیده‌ای گفت: دیگه نخند دیگه. مادرت می‌شنوه خب؟ پدرم رفقای زیادی داره. اجدرم یکی از اوناست. امینه اصلا اعتنا نمی کرد. مثل بچه های نونور جست و خیز می کرد و یک ریز حرف می زد. پس چرا از اون همه رفیق این یکی زود زود میاد خونتون؟ دیشبم اومده بود. از این که اینا رو از من مخفی می کنی اونقدر ناراحت می شم که نگو. چی می شد اگه؟ ورا وقتی دید اجدر خود را آماده برگشتن می کند طاقت نیاورد. حرف امینه را نیمه تمام گذاشت و از اتاق بیرون پرید و جوابی به امینه که می گفت آخه درسمون نیمه تموم موند نداد. تند از پله ها پایین آمد. وقتی در را باز کرد اجدر درست در مقابل در رد می شد. ورا نگاهی به اطراف انداخت و چون آدم مشکوکی ندید او را صدا زد: اجدر! اجدر برگشت. به محض دیدن او تبسمی کرد، ایستاد و خیلی آهسته گفت:
چون در خونتون بسته بود می خواستم برگردم.
ورا با عجله پرسید: چه خبر اجدر؟ خطری که نیست، چرا این وقت روز اومدی؟ اجدر با خون سردی:
هیچ خطری نیست ورا، کار فوری داشتم، میخواستم تو رو ببینم.
ورا از ذوق زدگی هاج و واج مانده بود. از اینکه از شدت عجله کفش‌هایش رو جا گذاشته بود تأسف می‌خورد. چون با پای برهنه نمی‌توانست به اجدر نزدیک شود آهسته گفت: نزدیک‌تر بیا بگو چی شده. اجدر جواب داد:
نه ورا، حرفی نیست که بشه تو کوچه زد. به خونتون برو، منم یکم بعد میام.
اجدر دوباره پرسید:
ورا، اینجا خونه کیه؟
اینجا خونه میرزا حسینه. تو یاد گرفتن زبان روسی به امینه کمک میکنم. برای کلاس آخر دبیرستانش آماده میشه. اجدر کمی عقبتر رفت و با صدای بلند گفت:
خواهر، به آقا معلم بگو عصر به مدرسه بیاد. منو مدیر فرستاده.
و سپس به راست پیچید و رفت. ورا در حالی که میگفت خب خب، برگشت و به امینه گفت: امینه جون، من باید برم. اجدر میگه شیبایوف حق و حساب پدرمو نمیده. باید برم مادرمو پیدا کنم. امینه باز قصد شوخی کردن داشت، ولی چون قیافه جدی ورا را دید منصرف شد. حالتی جدی به خود گرفت و با تأسف گفت: ورا جون، حیف. من فکر میکردم تو تا شب اینجا میمونی. شب در خونه یکی از ثروتمندها هم عروسیه. ما رو دعوت کردن. تو هم میتونی بیای. خیلی ممنون. من تا حال هرگز به خونه ثروتمندا نرفتم. برای من جای آشنایی نیست. ورا وقتی از پله ها پایین می آمد به گلارا خانوم برخورد. ورا جان کجا میری؟ داشتم نهار حاضر می کردم. ممنون گلارا خانوم، کار واجبی دارم. امینه که از حرفهای جدی ورا اندکی دلسرد شده بود جان تازه‌ای گرفت و با نگاه های ملتمسانه گفت: مادر تو حالیش کن، به حرف من گوش نمیده. بگو شب بیاد با هم بریم عروسی. گلارا خانم دستی به موهای دخترش کشید و خنده کنان گفت: ورا، امینه راست میگه. دلشو نشکن. شب بیا تا دلت باز شه. همیشه که نباید عزادار بود. میایی؟ خب؟ ببینم. اگه ممکن شد میام. ولی قول نمیدم. با آنها خداحافظی کرد و راه افتاد.